خیلی تلاش میکنه قرقیزستان برای الگو گرفتن از فوتبال ازبکستان و لوکاس ویتالی مهاجم قرقیزستان در بازی با فیلیپین به تنهایی 3 گل زد. اولین بازیکن تاریخ فوتبال قرقیزستان است که در یک مسابقه 3 گل تونسته بزنه.
درسته هفته، ولی به لحاظ کلاس بازی ها شاید بشه که بازی امارات و قرقیزستان پایین ترین بازی است، یعنی اینقدر بازی مهم داریم که این بازی تحت تاثیر سایر بازی ها قرار میگیره دیگه. الان همه نگاه ها متوجه بازی ایران هست و بعد سایر تیم ها، به خصوص مثلا بازی چین خیلی مهمه چون حریف بعدی ایران خواهد شد توی مرحله یک چهارم نهایی. همونجوری خدمتتون عرض کردم بازی ژاپن بازی مهمی هست و حتی بازی قطر مقابل عراق. قطری ها تا الان یکی از مدعیان جام خودشون نشون دادن و الان میخوام بدونیم که آیا تو ادامه جام میتونن همین روند رو به رشدشون رو حفظ کنن یا نه.
بله، اما مهمان تلفنی بعدی برنامه امشب وقت اضافه جناب محمد تقوی هست که همین چندی قبل در فوتبال ایران حضور داشت. ایشون مربی تیم تراکتورسازی بود، سال پیش مربی تیم فوتبال پدیده و هم اکنون در شهر بیرمنگام انگلستان حاضر هستن و چند روز قبل ایران رو ترک کردن. آقای تقوی سلام و شب بخیر.
منم سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
جام تقوی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام رامین عزیز، شما خوب هستین؟
ارادتمند در خدمتتون
هستم. آقا دلتون بر فوتبال ایران تنگ نشد آقای تقوی تو این چند روزی که تشریف
دارید؟ فعلا تنگ نشد. سال 5 روز اومدم ولی صد نظر زمان ببره فعلا نه تنگ نشد برای فوتبال ایران.
بله. خب آقای تقوی درباره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نظر شما چیه؟ نظر کلیتون بفرمایید، حالا هم در مورد تیم ملی و هم سایر مدعیان اینجا.
ببینید اون انتظاری که از یک تیمای مدعی داشتیم تا حدودی زیادی میتونیم بگیم غیر قابل تصور بود. برای مثال خب شما دیروز دین عربستان اونجوری که فکر میکردید نشد و قطر به راحتی این تیمو برد، یا میتونیم بگیم ژاپن، من بازی ژاپن ازبکستان رو دیدم، اون ژاپنی که تو جام جهانی دیدیم خیلی متفاوت‌تر از این ژاپنی بود که این جام ملت داره بازی میکنه. من فکر می‌کنم تنها تیمی که تا حدودی زیادی ازش انتظار می‌بینم، حتی استرالیا هم دیدیم که بازی برگزار کرد، تنها تیمی که من فکر می‌کنم تا حدودی زیادی انتظارات رو برآورده کرد تیم ملی ایران بود. حالا شاید خیلی ها معتقدن که ایران در مقابل عراق اون ایران همچنین نبود، طبیعی هم هست، تیم عراق تیم کاملا فیزیکی بود و موضوعی که به نظر من نقطه مثبت تیم ایران بود، شما وقتی بازی می‌دیدید قشنگ متوجه می‌شدید سطح کلاس تیم ملی از اون تیم بالاتره. اون تیم خیلی با احساس بازی می‌کرد، خیلی فیزیکی بازی می‌کرد، تمام بازیکن عراقی با همه وجودشون بازی می‌کردن، یعنی سعی داشتن اون ضعف‌های تاکتیکیشون و کمبودهای تاکتیکیشون رو با دوندگی بی‌امان خودشون جبران کنن. اما تیم ملی ایران من خیلی هوشیارانه بازی کرد. درست ایران نبود بازی رو، اما فکر می‌کنم به اون چیزی که می‌خواست برسید، به اون چیزی که می‌خواست رسید. مهم‌ترین موضوع اینه که شما در یک تورنمنت می‌چینیم یک برنامه و هدفی داشته باشید و بر مبنای اون هدف و برنامه پیش برید، که من فکر می‌کنم این کارو خیلی خوب انجام داده بازی با عراق.
بله. آقای تقوی از شما احتمالاً در جریان صحبت دیروز آقای کیروش هستین. متأسفانه از 24 ساعت گذشته یک جو بدی به وجود اومده. خیلی‌ها علیه آقای کیروش شدن و در آستانه بازی ما با عمان جو خوبی توی فوتبال ایران شاهد نیستیم. نظر شما چه در مورد این جو بد؟
من فکر می‌کنم این یکی از موضوعاتیه که کمک می‌کنه به تیم ملی. ببینید فراموش نکنم آقای کیروش چند سال دستیار آقای فرگوسن بوده و فرگوسن همیشه به بازیکناش این موضوع رو الغا میکرده که تمام دنیا به دنبال این هستن که منچستر یونایتد نتیجه نگیره. آقای کیروش هم معمولا سعی میکنه الغا کنه که بازیکنها با انگیزه بیشتری بازی کنن، اما این که یه سری دوستان جبهه گرفتن در مقابل این حرفهای آقای کیروش، من فکر میکنم زیاد تاودی زیادی میتونیم بگیم منطقی نیست، به این دلیل که میتونیم خیلی راحت این موضوع رو باز کنیم که آقای کیروش اومدن توی ایران، 8 سال توی فوتبال ایران هستن، نمیتونیم با یک گفته تمام زحمات یک سرمربی یک مربی رو نادیده بگیریم و بتازیم بهش. من فکر می‌کنم تا حدودی باید موضوع رو منطقی بررسی کنیم که آقای کیروش نگاهشون یه نگاه ملی، میگن خیلی ما تیم ملی ایران هستیم در فوتبال دولتی ایران که ما همه ما هستیم، با من که از 16 دیگه برتری میتونیم بگیم دو تا خصوصی حالا بقیه هم بگیم. حالا دو تیم پرطرفدار خب بیشتر این نظر بده ورزش هستن، چطور میشه یه تیم ملی امکانات نداشته باشه، شرایطش مهیا نباشه، در مقابل یه تیم باشگاهی مثلا این همه امکانات برایش فراهم بشه برای بازی های آسیایی؟ من فکر میکنم تا حدودی باید جواب به آقای کیروش داد، نه اینکه این موضوع رو صورت مسئله رو پاک کرد و با احساسات مربوطی کرد خب آقا اینجوری گفت. من میگم این خیلی منطقی، آقای کیروش حرفی رو زدن، مسئولین بیان جوابش رو بدن. این موضوع که اینجوری داریم با احساسات مردم بازی میکنیم و کیروش رو در واقع میتونیم میگیم به مخرج میبریم به جایی که میخوایم سرش رو از بدنش جدا کنیم تا حدودی تو میگم منطقی نیست. من فکر میکنم که آقای کیروش حرف زده و با حرف با جوابش داد.
آقای تقوی با توجه اینکه شما در فوتبال انگلستان به هر حال بهتر مشرف هستید و در این کشور سالها ساکن بودید، یه بحثی همیشه وجود داشته مبنی بر اینکه آیا بازی مالکانه میتونه یک تیم رو به موفقیت برسونه، یعنی همون فلسفه پپ گواردیولا در تیم منچستر سیتی یا در گذشته در تیم بارسا که این سیستم رو به فوتبال دنیا معرفی کرد. حتی یه نقل قولم من از اریک کانتونا میخوندم که گفته بود که گواردیولا فرزند خلف یوهان کرویوف هست به خاطر این انقلابی که در فوتبال ایجاد کرده، یا سیستمی که اعتقاد دارن که ما توپ و زمین رو به حریف میدیم، روی ضد حمله ها تلاش میکنیم برای گل زدن. یکی از نمونه هاش همین بازی دیشب تیم‌های عراق، دیشب تیم‌های عربستان و قطر بود که عربستان بیش از 71% مالک توپ بود ولی قطر بازی رو 2-0 برد.
بند رایگان. ببینید در فوتبال سبک‌های مختلفی وجود داره ولی در کل سه تا سبک بیشتر نیست در فوتبال. یه دونه سبک در واقع حفظ توپ که خب خیلی هم میگن کریوف، ولی از کریوف نبود، از در واقع مربی ایشون بوده آقای هرنی میشه. بعد اومد سبک ضد حملات که در واقع میتونیم بگیم مورینیو و کیروش خود ما که الان تو تیم ملی انگلیس تحت فشار قرار میگه استاد چنین بازی هستن که میان دفاع میکنن و از ضد حملات استفاده میکنن. به سبک جدیدی که دیژن پرسینگ، سبک جدیدی که آقای یورگن کلوپ به فوتبال ایران در به فوتبال دنیا در واقع نشون داده. من فکر میکنم همه اینا بستگی به تفکر یک مربی داره، بستگی به این داره یک مربی چطور فکر میکنه، این فکر کردن میتونه در نوع زندگیش هم باشه. همه اینا بستگی به این داره که یک مربی چطور فکر میکنه. ما باید واقعا این موضوع رو به بحث بذاریم که ما چه نوع فوتبالی در فوتبال ما موفقه. آیا ما در زمان قدیم قبل از اینکه حتی آقای کیروش بیاد ما بازی مالکانه داشتیم؟ خیر، ما بازی مالکانه نداشتیم. ما فوتبال ایران یه بازی فوتبال فیزیکی همراه استفاده از فوتبال بلند بود که هر موقع سرزنان خوبی هم داشتیم تونستیم در فوتبال آسیا نتیجه بگیریم. آقای کیروش اومد تا حدود اینو در واقع تصحیح کردن و یه جور دیگه تو فوتبال ما نشون دادن. به این صورت که اومدن سیستم دفاعی ما رو درست کردن. نقطه ضعف ما بود در همه ادوار جام ملت‌ها یا مسابقات مقدمات جام جهانی. شما میدونید مشکل اصلی ما در خط دفاع، ما خیلی بد گل می‌خوردیم. این مشکل رو برطرف کردن با توجه به همین موضوع بودن بازیکن مثل سردار آزمون که اگر بخواید مقایسه‌اش کنیم حالا با علی دایی یا کریم بابی یا غلامرضا فتح‌آبادی یا زندیار گل یا حسین مظلومی تا حدی شبیه فوتبال بازی می‌کنه، ما داریم اینجوری نتیجه می‌گیریم. ما باید ببینیم از کیروش چی می‌خوام، از کیروش چیزی نمی‌خوام که فوتبال ما همونه. حالا اگر خوشمون نمیاد از این فوتبال، باید اولین کاری که میکنیم در رده باشگاهی، در رده پایه اینو جا بندازیم. ما وقتی در تیمای پایه‌مون زمین مناسب برای بازی حفظ توپ نداریم، چطور انتظار داریم تیمای دیگه برتری اون بیان با سیستم اون سیستم در واقع توتال فوتبال، سیستمی که گواردیولا بازی میکنه اجرا بشه؟ نمیشه. ما باید بازیکن‌ها رو یاد بگیریم. من خودم توی دو سالی که من فوتبال یا مشکل بزرگی که با مدافعینم داشتم همین بود. من به مدافعینم میگفتم شما حتما تحت در شرایطی باید پاس بدید. مدافعی که اومده دیگه برتر از بچگی یاد نگرفته چقدر سخته بهش یاد بدی. برای همین فکر میکنم مهمترین موضوع اینه که از چیزی که داریم در قدم ملی اینطوره. من فکر میکنم باید از در چیزی که داریم نهایت استفاده رو بکنیم و اونم اینه که آقای کیروش اومده. من دارم در مورد آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران صحبت میکنم، نه در مورد آقای کارلوس کیروش پرتغالی. ممکنه آقای کیروش هم یه سری اخلاقای مخصوص به خودش داشته باشه مورد قبول من یا خیلی کسای دیگه نباشه، یا برعکس ممکنه مورد قبول باشه و من اشتباه بکنم. اما در هر حال دارم فکر میکنم این موضوع رو بیان میکنم که اگر در مورد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران صحبت بکنیم، نباید دستاورد 8 ساله این مربی رو به این راحتی زیر سوال ببریم.
بله. و نظر شما در مورد مسابقه با عمان؟
من فکر می‌کنم بازی ایران سخته. ببینید عراق نشون داد که هر تیمی که بیاد جلوی ایران بوده و بازی فیزیکی بکنه ایران به مشکل برمی‌خوره. طبیعی هم هست، ما خودمون تیم فوتبال فیزیکی انجام میدیم، اما یه تیمی که میاد بیشتر از ما میده ما رو تحت فشار قرار میده. من فکر می‌کنم بازی سخته نباید. به نظر من بازی راحت ایران نداره و این بازی هم بازی سخته حتی در مقابل عمان. اما فراموش نکنید ایران یه تیم با تجربه تری از عمانه. این بازی رو بازیکنان جام جهانی بازی کردن. وقتی شما ضربه زدن به توپ بازیکن رو می‌بینی، وقتی شکل چینی تیم ایران می‌بینی متوجه میشی چقدر متفاوت این تیم با دیگر تیم‌های آسیایی.
خیلی متشکرم از شما محمد تقوی که از شهر بیرمنگام انگلستان همراه ما بودین. ان شاءالله در فوتبال ایران شما رو باز هم ببینیم خیلی زود. تشکر. از آقای تقوی عزیز. آقای طبرسی، حالا اشاره کردیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، یه فاصله بگیریم درباره دو بازی باقی مانده مرحله کشور نهایی با شنوندگان بیشتر صحبت می‌کنیم.
وقت اضافه.
عجیبه مطلقه نمی‌کنم.
حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
خب ما شرکت بازی روز دوشنبه اول بهمن، روز سه‌شنبه دوم بهمن ما ساعت 16:30 مسابقه کره جنوبی با بحرین برگزار میشه و ساعت 19:30 مسابقه تیم‌های قطر و عراق. بازی سختی مسابقه تیم‌های قطر و عراق به نظرم.
دقیقا مسابقه کاملا سخت است. عراق خب همین الان خیلی صحبت شد، نشون داد جلینا که تیم قوی هست. قطر هم که اینو باید اشاره کنم، البته قطر تیمی بودش که قبل از جام ملت‌ها با ما بازی کرد پشت درهای بسته و 2-1 از ما شکست و با گل‌های طارمی و آزمون. ولی خب همین قطر توی جام ملت‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته و حالا عیار واقعی هر دو تیم مشخص میشه. سرمربی عراق گفته که ما به دنبال قهرمانی هستیم.
آره اتفاقا عراق هم در بازی دوستانه عملکرد خوبی نداشت، یعنی شاید این وجه تشابه باشه بین دو کشور.
درسته. و یه نکته در مورد کره جنوبی هم گفتین، من بازی آخرشون با چین رو دیدم. آقا این سون هیون مین چقدر تاثیرگذاره. یعنی بعد از بازی تاتنهام منچستر اومد بدون مثلا
در بازی اول
بودی.
نبود
بله. آره دو تا بازی اول نه، ولی تو همین بازی جلو چین نشون داد که چقدر بازیکن بزرگی است. یعنی نقش کاملا محوری داشتش و روی گل هم کاملا مؤثر بود.
ولی خب سابقه شکست مقابل بحرین رو دارن در جام ملت‌های آسیا در ادوار پیش کره ها.
درسته، ولی به نظرم این کره با حضور سون هیونگ مین با تجربه تیمی هست که میتونه به مرحله بالاتر برسه.
و اگر ما انشالله بتونیم بازی با عمان رو ببریم، بر اساس جدول با برنده مسابقه تیم‌های تایلند و چین روبرو خواهیم شد. طبیعتا فکر میکنم تیم چین، تیم آقای مارچلو لیپی، بتونه از پس تایلند بر بیاد.
دقیقاً. و دوباره نبرد آقای کیروش و آقای لیپی، دو تا از بزرگترین مربیان شاغل در آسیا، نبرد جالبی میشه. ما البته سابقه بردن چین با مارچلو لیپی بزرگ داریم توی ورزشگاه آزادی و چین حریف سرسختی نمیتونه باشه برای ایران حتی با وجود مارچلو لیپی.
بله.
و بعد از اون ما منتظر هستیم که ببینیم توی مرحله نیمه نهایی تکلیفمون چی خواهد شد. با ژاپن بازی می‌کنیم، با استرالیا بازی می‌کنیم. من از الان دارم به قهرمانی فکر می‌کنم، یعنی شاید بگین رویا پردازانه، ولی با حضور این بازیکن‌ها و با حضور یک مربی با دانش مثل آقای کیروش، من به شخصیت بیرون از زمین ایشون کاری ندارم، به شخصیت فنی ایشون کار دارم. با حضور یک مربی با دانش مثل آقای کیروش که به جزئیات و به ریسترین جزئیات توجه کافی داره، من به نظر میتونیم قهرمان بشیم.
بله، خیلی ممنون. اما چند پیامک از شنوندگان عزیز بخونیم، ببین نظر دوستان شنونده چه هست. یکی از دوستان گفته وقتی که دروازه‌بان 70 متر توپ رو پرتاب میکنه، یعنی علیرضا بیرانوند، بهترین فرصت برای ضد حمله است.
درست.
شما چیه؟
خب اینم یکی از تاکتیکایی هست که توی تیم ملی داره استفاده میشه. پرتاب‌های علیرضا بیرانوند خیلی معروف است. امروز رسانه بین‌المللی هم خیلی تاکید داشتن روی این داستان و من توی این بازی تیم ملی نگاه کردم با حضور سامان قدوس و دوندگی و سرعتی که داره، به نظرم یکی از تاکتیکای تیم ملی اینه که سامان روی خط وایسته و وقتی تیم صاحب ضد حمله میشه با پرتاب‌های بیرانوند ما بتونیم به ضد حمله فکر کنیم و به گل برسیم.
بله. و یه پیام که دیگه هم بخونم، یکی از دوستان گفته که فوتبال ایران هزاران اما اگر داره ولی در حال حاضر بیشتر بعد مسائل تعصب، رفاقت، همدلی و دوستی پرداخته بشه.
ببین این دقیقاً چیزی که من از اول برنامه دارم روش تاکید میکنم. متاسفانه قبل از بازی ما با عمان الان شرایط خوبی نیست. یکی از روزنامه‌ها مثلا این صحبت کرده که فردا میخواد مصاحبه برانکو علیه کیروش رو چاپ کنه. درسته به رفتارهای آقای کیروش واقعاً نقد وارد هست به برخی از رفتارشون، ولی من از دوستان منتقد یک خواهشی دارم. تا الان صبر کردم، بزرگواری کردن و صبر کردن، اجازه بدن جام ملت‌ها تموم شه، اون موقع با تمام وجودشون میتونن آقای کیروش رو بکوبن، ازشون انتقاد کنن.
خیلی ممنون از شما. اما بریم به کشور امارات. آقای علیرضا محرمی از خبرنگاران حاضر در محل برگزاری مسابقات رو خط ارتباطی ما هست. آقای محرمی سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت شما جناب آقای متعال، شما در خدمتتون.
خب آقای محرمی، الان برایند این بازی هایی که قرار است مرحله هشتم نهایی برگزار بشه در بین خبرنگاران و اعصاب رسانه چگونه است؟ از نظر جدولی چه فکر میکنن بیشتر اهالی رسانه پیرامون هم بازی تیم ملی مقابل عمان و هم سایر مسابقات؟
درست، حالا بازی ها مشخص شده و تیم ایران در بخش فکر میکنم ساده تر جدول قرار داره. البته هیچ بازی در فوتبال ساده نیست، ما نباید حتی عمان رو دست کم بگیریم و حتی اگه در مرحله بعدی با چین یا تایلند برخورد کردیم، هیچ کدوم از این تیم ها هم آسون نیستن چون کیفیت داشتن که به این مرحله رسیدن. اما به هر حال روی کاغذ فکر میکنم ما تا نیمه نهایی راه ساده تری در پیش خواهیم داشت و این مسئله میتونه از نظر روانی حداقل به تیم ما کمک کنه. حالا بین اهالی رسانه هم اینجا صحبتایی که مطرح میشد این بود که ای کاش ژاپن و ازبکستان بازیشون به تساوی کشیده میشد تا ازبکستان در این سوی جدول باشه و حداقل ما روی کاغذ تا فینال راه ساده تری داشته باشیم. با این حال میگم نه ما و نه بازیکنان و نه کارت فنی به این مسئله توجهی نداریم و میدونیم که کار سخته برای رسیدن به قهرمانی. همونطور که امروز آقای اوسیان کوروز مربی تیم ملی اشاره کرده که ما هیچ راه آسونی نداریم و این بازی بازی حذفی و مانند فینال، یا ما باید ببریم و به مرحله بعدی بریم یا باید بمیریم و فکر میکنم بازیکنان رو دارن از نظر روانی آماده میکنن که ما بازی ساده مقابل عمان نخواهیم داشت، بازی که به نظر من یک مقدار استراتژیش رو مراحل گروهی تغییر خواهد کرد. ما نمایشی که جلوی یمن و ویتنام انجام دادیم رو تو بازی عمان تکرار خواهیم کرد و نه بازی با عراق. فکر میکنم یک مقدار باید هوشیارانه تر حمله و دفاع کنیم تا انشالله مقابل عمان هم نتیجه بگیریم.
بله، و ترکیب تیم ملی پس به اعتقاد شما تغییر خواهد کرد در بازی با عمان؟
به اعتقاد من ترکیب دچار تغییراتی خواهد شد چون ما در هر سه بازی مرحله گروهی اشتباهاتی داشتیم، حالا در خط هافبک یا در خط دفاع، اما خوشبختانه این اشتباهات منجر به گل نشد. من فکر میکنم که این تغییرات بیشتر در خط دفاعی یا خط هافبک ما باشه و کمتر تغییر در خط حمله خواهیم دید. خط حمله که فکر میکنم خوب کار کردن و آقای کرش هم اعتماد کامل رو به تمام بازیکنانش داره.
بله، خب در همین برنامه اشاره کردیم، با دوستان شرمنده صحبت کردیم که عمانی ها خیلی روی حضور تماشاگران در این جام حساب باز کردن، نه فقط این بازی بلکه همه بازی مرحله گروهی بلیت های رایگان دادن، 2000 تا بلیت، 3000 تا بلیت رایگان برای علاقمندان تیم ملی عمان برای تشویق این تیم. و در این بازی مقابل ایران هم همین وضعیت وجود داره، یعنی اون ظرفیت کامل برای عمان از الان آماده است و بلیت هاش خریداری شده از سوی وزارت ورزش این کشور. برای ایرانی ها چطور، چه شرایطی هست برای خرید بلیت مسابقات؟
خب ایرانی ها یک سریشون از طریق خرید اینترنتی این اقدام رو انجام دادن و ما بقیه هم، حالا من امروز با چند هوادار صحبت میکردم، به دنبال تهیه بلیت بودن که البته نمیدونستن باید این بلیت ها رو از کجا تهیه کنن، اما فکر میکنم اگر فدراسیون فوتبال در این خصوص ورود پیدا کنه و حالا راهنمایی بیشتری انجام بده نسبت به هوادارها، ما میتونیم حضور پرشور ایرانی ها رو هم در بازی با عمان شاهد باشیم. حالا عمانی از اونجایی که با ماشین راحت میتونن کشورشون به کشور امارات تردد کنن و خیلی راحت تر به ورزشگاه برسونن خودشون رو، یک مقدار کارشون راحت تره و این موضوع برای ایرانی یک مقدار دچار سختی خواهند شد. اما فکر میکنم فوتبالیست ایرانی چه تو سه بازی مرحله گروهی و چه در جام‌های گذشته، چه در جام جهانی و چه در جام ملت‌ها نشون دادن که حضورشون از همه هوادارهای تیم‌های دیگه پرشورتره. بله. و این بازی هم من پیش‌بینی می‌کنم که ایرانی بیشتری نسبت به عمانی‌ها در ورزش حضور داشته باشن.
آقای راموس از مکزیک داور مسابقه شد آقای محرمی؟
حالا شبکه الکاس قطر داوران رو اعلام کرد و داور بازی چین رو هم آقای فقانی رو اعلام کرده بودم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، و بله آقای راموس رو هم برای بازی ایران اعلام کردن که البته ما منتظر هستیم تا AFC به صورت رسمی داوران رو اعلام کنه.
و نشست خبری فردای آقای کیروش چه ساعتی خواهد بود؟
ساعت 11 به وقت امارات خواهد بود و ساعت 12 هم نشست خبری سرمربی عمان برگزار.
بله. این نکته دیگه هست فهمید؟
نه موضوع خاصی نیست برای تیم ملی فوتبال کشور. آرزوی موفقیت داریم که ما که اینجا هستیم تا بتونیم خبرهای خوبی رو به هواداران مخابره کنیم و چه شمایی که اونجا زحمت میکشید و کار رسانه‌ای رو انجام میدید تا مردم ما خبرهای خوب و مثبتی دریافت کنند.
خیلی ممنون از شما، شبتون بخیر. آقای علیرضا محرمی در کشور امارات عربی متحده که همراه ما بودن. آقای ترسه این نکته است بفرمایید در مورد رقابتون.
من میگم باز کماکان روی این بحث آقای کیروش و این جوی که به وجود اومده صحبت دارم. جو خوبی نیست آقای متمتاش، دقیقاً شما هم قبول دارین. حالا نمیدونم شما توی این ماجرا حقو به کی میدین، حقو به آقای کیروش میدین یا به منتقدان ایشون؟
حالا به نظر من باید بهتر از ابتدای حضور آقای کیروش ایشون هدایت میشد و مدیریت میشد. ببینید وقتی که ما 8 سال پیش بعد از اینکه در جام ملت‌های سال 2011 با آقای افشین قطبی شکست خوردیم مقابل کره جنوبی و ایشون در همون زمان با یه تیم ژاپنی قرارداد بست و از ایران رفت، یعنی اصلا ایران نیومد، از کشور قطر خب ایشون رفت به ژاپن، ما انتظار داشتیم که خب یه تغییر اساسی در تیم ملی فوتبال ایجاد بشه با آمدن آقای کیروش و ما به سمت حرفه‌ای شدن بریم. حضور در دو دوره پی در پی جام جهانی واقعا اتفاق خیلی خوبی بود و در تاریخ فوتبال ایران کم سابقه. همونطور که تقوی اشاره کرد، بحث خط دفاعی تیم ملی، سازمان دفاعی تیم ملی فوتبال ما در طی سالهای اخیر بسیار عالی بوده، کسی در این موضوع تردیدی نداره. ولی ما بهتر این بود که از حضور ایشون در کشورمون خیلی به نحو احسن استفاده می‌کردیم. من خاطرم از اول که آقای کیروش اومده بود بحث این بود که ایشون نظارت بکنه بر کار تیم امید و تیم‌های ملی فوتبال ما. کم کم اصلا این موضوع رنگ باخت، اصلا کسی پیگیری نکرد که پس چی شد حضور ایشون به عنوان ناظر بر عملکرد تیم امید. یه دوره آقای وینگادا، حالا گفتم نظر ایشون شد سرمربی تیم امید، در بازی‌های آسیایی عملکرد ما بسیار فاجعه‌آمیز بود.
بله.
و بعد از این داستان بحث مرخصی‌های ایشون، عدم حضور ایشون در ایران، حتی در همین یک سال اخیر در خیلی از زمان‌ها اصلا ایشون ایران نبوده. اگه بخواید مقایسه بکنید با حضور آقای مارچلو لیپی در کشور چین که اشاره کردیم ممکنه حالا حریف بعدی ایران هم باشه، آقای لیپی به عنوان هم سرمربی و هم مشاور فدراسیون فوتبال چین مشغول به کار هست. حتی مدارس فوتبال کشور چین رو ایشون طراحی کرده، سیستم کار رو در اون کشور که به چه شکل و شمایلی مدارس فوتبال کار بکنن برای آینده فوتبال چین، یعنی ریل گذاری شده. ما از این موقعیت استفاده نکردیم واقعا، یعنی بهتر این بود که ما هم برای آینده فوتبالمون برای 10 سال بعد 15 سال بعد با حضور آقای کیروش ریل گذاری میکردیم که آینده فوتبال ما به سمت و سوی درستی بره. اگر فردا ایشون سرمربی تیم ملی نباشه همه میگن که پس کی قرار سرمربی بشه؟ آیا مربی بعدی مثل آقای کیروش خواهد بود؟ نتایج رو همه شاید بخوام با آقای کیروش مقایسه بکنن. یعنی ما خودمون خیلی وابسته کردیم به شخص ایشون به جای اینکه از دانش ایشون استفاده بکنیم برای آینده فوتبالمون. حالا بحث مربیان ایرانی هم که به کنار اشاره کرد، یا یزدانی، نکونام، کریمی، ساقش ساله و دوستانی که نتونستم باشون کار بکنم.
درسته. من اینجا بخوام به نظر طرفداران آقای کیروش اشاره کنم. دوستان میفهمن که آقای کیروش تو این سالها حضورشون توی فوتبال ایران یک نظم و شخصیتی به فوتبال ایران و فوتبال ایران رو صاحب یک کلاس ویژه‌ای کردن. درسته. خب بعضی از صحبت‌های ایشون در بیرون از زمین قطعا قابل نقد است و از دید رسانه صحبت جالبی نیست، ولی همین که ایشون به لحاظ فنی تونستن تاثیرگذار باشن توی فوتبال کشور، تیم ما رو صاحب یک وجهه جهانی کنن، واقعا این شما هم قبول دارید. ما قبل از جام جهانی میگفتیم کیسه گل میشیم جلوی پرتغال.
درسته. ولی من حرف من اینه که ما اگر یک مربی ایرانی از ابتدا کنار ایشون میذاشتیم و پافشاری میکردیم که ما مربی ایرانی میخوایم در کادر فنی تیم ملی، الان همون مربی ایرانی 8 سال سابقه کار با آقای کیروش داشت، یعنی میتونستیم بهش اعتماد بکنیم برای بعد از مقطعی که ایشون از تیم ملی ما جدا میشه. به هر حال یه روزی آقای کیروش خواهد رفت دیگه، مثل مربیان هر تیمی که در دنیا حضور دارن، حضور آقای کیروش هم در فوتبال ما که مادام العمر نیست.
درسته. من شاید بهتر باشه اینجوری توضیح، دلیل طرفداری من از آقای کیروش بیشتر به خاطر تیم ملی و اینکه زمانی که آقای کیروش بوده ما چه گزینه میتونیم جانشین ایشون کنیم. به هفت بازیکن ما با یک مربی در حد کلاس جهانی کار کردن و قطعا با هر مربی دیگه نمیتونن کار کنن. این ترس رو من و امثال من داریم که وقتی آقای کیروش رفت ما چه مربی قراره جانشینش کنیم. آیا طبق شایعات آقای برانکو قراره جانشین ایشون بشه؟ چون خودتونم قطعا در جان هستین، خیلی شایعات هست آقای برانکو قراره بیان جای ایشون، یا نه ما یه گزینه ایرانی رو انتخاب میکنیم به عنوان جانشین ایشون.
حالا به هر حال صحبت از آینده آقای کیروش شاید بذاریم به بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و تیم ملی فوتبال ما، ولی مهمترین نکته که همیشه برای ما باید وجود داشته باشه بحث فوتبال ملی ماست و اینکه تیم ملی ما بر هر چیزی ارجح هست. آقای زاره اشاره میکنه دیگه زمان نداریم، تهیه کننده محترم به اتفاق ایشون و خانم صوفی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. آقای طبرسی خیلی ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. با امید موفقیت تیم ملی فوتبال تا هفته آینده وقت اضافه دیگر. خدا نگهدار، ایام بکن.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با کسانی که اصطلاحاً همه رو به یک چوب میرونن، یعنی یک نگاه کلی دارن راجع به آدم‌ها، مثلا میگن مردم اینجا خوبن، مردم اونجا بدن، این گروه خوبن، اون گروه بدن. خب این حرفا حرفای دقیقی نیست و اتفاقاً در برخی از آیات قرآن خداوند اشاره میکنه به این که نمیشه به صرف این که حالا مثلا یک نفر جزء یک گروه ما یه حکم کلی ببریم برای همشون. هر کسی جایگاه خودش رو داره و بر اساس رفتارش هم اتفاقا میشه راجع به او اظهار نظر کرد، نه به خاطر اینکه متعلق مثلا به چه گروه و دسته و خانواده و این حرف هست. مثلا درباره مسیحیان، خب ما یه تعبیری داریم در قرآن که خدا میگه اتفاقا بعضی از اینا آدم های بدی هم نیستن، اگر اینا در معرض حرف خوب قرار بگیرن خیلی هم همراهن. آیه 82 به بعد سوره مبارکه مادر رو براتون میخونم، بخشایش رو. خدا میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اون کسانی که مشرکن و یهودیانی که حالا مقصود در این آیه اون کسانی که در علیه پیامبر دسیسه کردن، خدا میفرماد اینها واقعا دشمنن نسبت به اهل ایمان. اما درباره مسیحی ها اینطوری نیست. ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اتفاقا در دوستی با مؤمنان کسانی رو پیدا میکنی که اونها میگن ما مسیحی هستیم. حالا چه تعبیری خدا داره؟ خدا میفرماد که بعضی از اینا واقعا آدمای اهل پرهیزگاری هستن. ذلک به ان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون، اینا کشیشای دانشمندی هستن، عابدان خدا ترسن، تکبر نمی کنن و حتی اگر در معرض حرف خوب قرار بگیرن، در معرض شنیدن سخنان سنجیده قرار بگیرن یا درباره آیات قرآن همینطور، و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی اون چیزی که بر پیامبر اسلام نازل شده اینها میشنوند، ترا اعیونهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اینا چشاشون پر اشک میشه به خاطر اون چیزی که از حق میشناسن و شناختن به تعبیری، و دعا میکنن میگن یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میگن خدای ما ایمان آوردیم، ما رو در زمره گواهان بنویس. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، میگن ما هیچ عذر و بهانه به تعبیری نداریم، برای چی به خدا و اونچه که از حق اومده ما به اون ایمان نیاریم. و نطمع و ایوت خلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما امید داریم که پروردگار ما رو در زمره صالحان قرار بده. به همین خاطره که فاثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خدا اونها رو در حد بهشت های پاداششون میده که زیر درختاش نهرها جاری است. و ذالک جزاء المحسنین، این در حد پاداش نیکوکارانه، این رفتار یعنی نیکوکاری، اما اون کسانی که کفر می‌ورزن و تکذیب می‌کنن، بله اونا سرنوشتشون مشخصه، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اون کسانی که کافر شدن و آیات ما رو تکذیب می‌کنن اینا اهل آتشن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.